الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم اغفر لنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. عرض شد مسئله‌ای که بود در بحث اصول، در بحث فروع تعلم و علم و فحص، لکن به مناسبت آن وادی بحثی شدن در اینجا مرحوم استاد و دیگران که مثلا در مواردی اگر انسان جهل داشت حکم واقعا عوض میشه، و لذا مرحوم استاد حتی ملتزم به تأخیر شدن، چون گفتن خب این دیگه توجیه اصولی نداره، توجیه به اصطلاح ماها توجیه قانونی و روح قانونی نداره، که چون اگه وظیفهش واقعا تم قصره تمام خون باید بگیم باطله. اینی که بگیم مثلا وظیفش میشه مثلا تمام، این خلاف ظاهره. مگر فرض بکنیم اینطور باشه، وقتی این مواردی رو که آقایون ذکر کردن عرض کردیم که تقریبا با کم و زیاد 6 مورده، یعنی 5 مورده من معذرم، لیکن یه موردش رو مرحوم استاد و مشهور قبول نکردن، شده مجموعا 4. اون 4 مورد این که انسان در مورد قصد، در جای قصد تمام بکنه، جهلن رفته سفر نمیدونسته، جهلن یادش رفته، نسیانن که نه جهلن حکم بلد نبوده، 4 رکعت خونده، یا عکسش هم عده گفتن وظیفش تمام باشه قصد بکنه. البته خب مثل مرحوم استاد دیگران گفتن نه، اون عکس شما قبول نداریم، همین صورت هم راجعه به عکسش هم من یه صحبتی میکنم، فقط اجمالا الان عرض بکنم. اینی که عکس این رو گفتن خوب دقت بکنید، این درجه ایست که مربوط به سفر باشه، هست قائل داریم اما روایت هم هست ظاهرش، اما آقایون قائل نشده. مثلا اگه کسی رفت در جایی قصد 10 روز کرد، وظیفه او 4 رکعت دیگه تمامه، قصد 10 روز نمیدونست، جاهل بود، 2 رکعت خون، این 10 روز هم قصد انجام داد، اونجا هم داره که نمازش درست. پس این بحث که عکسش رو گفتن، مراد از عکس در حال سفر، بله عکسش در حال حضر هیچ کس نگفته، حالا فقط اون وظیفه من در خونه خودم 4 رکعت اشتباه جهلن 2 رکعت بخونم، اینه کسی نگفته، اینه که آن اشکال دارن ظاهرا ملتفت نشدن. کسی که قائله معتقد در حال سفر، اون کسی که وظیفش تمامه قصر بخونه جهلن، یا عکس اون کسی که وظیفش قصره جهلن تمام بخونه. این تمامش خب گفتن، اما اون یکی عکسش رو به اصطلاح قبول نکرده. این دوتا، حالا اگه عکس و اصلا قبول کنیم دوتا، در جهر و اخفات هم دوتا اون درسته، جایی که نماز جهریز اخفات، جایی که اخفاتیز جهری، جهلن البته نه نسیانن و غفلتن و ذهولن. یکی هم در مسئله صوم، در صوم ماه رمضان و غیر ماه رمضان، با این که مشهور بین فقها اصلا صوم در حال سفر کلن درست نیست، به استثناء مثل شیخ مفید صوم مندوب رو اشکال نمیدونه، مشهور حتی مندوب رو هم اجازه نمیدن در سفر، اما اگر جهلن روزه گرفت روزش درسته. خب این مشکل داره، چون جهل و علم شأنشون طریقیت، حکم عوض نمی کنن. چطور میشه کسی که وظیفهش این است که افطار بکنه روزه بگیره جهلن روزش درست بشه؟ یکی هم این مورد، این مجموعا 5 تا، اگر اون تمامه رو بندازیم میشه 4 تا. به قول آیون این موارد علی خلاف القاعده آمده، و این که چیکار بکنه. من از کردم مرحوم آقای نایینی هم خیلی مفصل بحث کرده، آقای خویی هم که آخرش به تأخیر رسیدن، خب تأخیر که خلاف ظاهر عدل است، به هر حال چون جمع بین عدل کردن. ما عرض کردیم اول این مسئله خودش فی نفسه روشن بشه، این چی هست، چی بوده، کجا این مطلب شده و چرا این مطلب پیش آمده، بعد بریم سر مسئله این مطالبی که حضرات در اینجا فرمودن. عرض شده اولا راجع به نماز که این یک روایتی است که عرض کردم، این روایت به لحاظ حالا سیر تاریخیش بخوایم بگیم، برای اولین بار در تفسیر عیاشی ما داریم، و در تفسیر عیاشی این رو به این عنوان آورده، انا حریز قال قال زراره و محمد ابن مسلم، واضحه که کتاب حریز و این در اختیار مرحوم عیاشی بوده. از کردیم مرحوم عیاشی یکی از اجلای اصحاب تقریبا میشه گفت رتبهش یک نصف رتبه بر کلینی مقدمه، یک نصف رتبه یک رتبه، یعنی مرحوم کلینی فرض کنیم به یک واسطه از ابن فضال پسر نقل میکنه، ایشان بلا واسطه مستقیم حدود باید مثلا 300 باشه، 300 این حدود. قرض به هر حال مرحوم عیاشی مرد بزرگواریست، خیلی هم مطلع بوده، میراث‌های بسیار خوبی در اختیارش بوده. متاسفانه اون چه که از ایشان به ما رسیده الان یکم مشکل داره، مقدار بحث رجالی و تاریخی ایشانه که توسط مرحوم کشی به ما رسیده، اونا مسنده، میتونیم احوالات خود عیاشی رو از اونا به دست بیاریم. یه مقدارش هم تو این تفسیر به ما رسیده که متاسفانه این به هم پاشیدگی پیدا کرده، بعضی از نساخ کتاب سند رو حذف کردن، لذا ما خیلی دقیق نمیتونیم الان شناسایی مصادر ایشان بکنیم، لیکن اجمالا اونی که الان ما از تفسیر میفهمیم مردیز کاملا مطلع، میراث‌های بسیار زیاده در اختیار داشته نسبت به زمان خودش، بر مثل مرحوم شیخ مقدمه انصافا خیلی روایات در اختیارش بوده، لیکن ظاهرش میخوره که اخباری مسلک باشه، اخباری به اصطلاح مرحوم مثل نجاشیکان اخباری. در اون زمان کسی که روایتی رو وارد بود همونطور که وارد بود نقل میکرد اخباری، وقت کسانی که میامدن نه تحقیق میکردن، تصحیح میکردن، تنقیح میکردن، مثلا انتخاب میکردن، به اصطلاح ما ایرانی ها فارسی پالایش میکردن، انتخاب میکردن، اینا رو مثلا جزء عالم علم و عالم فقاهت و اینها میدونستن، فقاهت هم نه علم میشه، اما اخباری کان اخباری هم یربی کل ما سمعه، این حالت در عیاشی محسوسه. به هر حال مرحوم عیاشی، به هر حال مرحوم عیاشی آثارش رو در خراسان پخش کرده، در سمرقند، خود ایشان از سمرقند یا کش تا قم و بغداد و کوفه و فرض کنیم بصره، انبار، اینجا رفته، خود ایشان واسط منظر، ایشون جاهای متعدد رفته، میراث‌های عراق رو دیده تا حد میراث‌های عراق، میراث‌های اگر در شام بوده اینها ندیا مدینه، در حد میراث‌های ما از عراق دیده، اطلاعاتش خیلی عالیه، خودش مرد کاملا موثقیه، لیکن مسلکش مسلک اخباریست به این معنی، و طبعا چون از مرکز حوزه ها دور بوده، یعنی تو قم نبوده، تو بغداد نبوده، کوفه نبوده، طبیعتا رو به اخبار بیشتر می آوردن، اما اگه ما در قم باشه مثلا ممکن بود قمی ها بگه این راه قبول نداریم، تنقیح شده، تصحیح شده، یا در بغداد بیان قبول نداریم. هر از این به طور اجمال راجع به مرحوم عیاشی تفاصیلش وقت دیگه انشاءالله. محصلین مرحوم ابن ادریس و دیگران دارن، بیشتر مرادشون اصولینه که خیلی حالا دنبال اخبار نیستن، نه یه دفعه دنبال اخبارن، تنقیح و تصحیح میکنن، این دوتا رو با هم دیگه فرق، یه دفعه اصلا اخبار میزن که ذوقی، بعضی اخبار قبول میکنن، روی شواهد دیگه ذوقی، نه ذوقی سر، بعضی ها رو قبول نمیکنن. خب به ذهن ما خیلی واضحه که این روایت مبارکه در تفسیر عیاشی بوده، خیلی واضحه که در تفسیر در کتاب حریز بوده که کتاب صلاته، البته در این کتاب مرحوم آقای گروجردی یه تیکه از این روایت اینجا آورده، یه تیکش هم باب دیگه آورده، این الان باب اول از صلات مسافر، این باب اولشه میخونم، جلد هفتم از این چاپ جای 457، یه تیکش اینجا آورده بقیهش بر. و بعد از مرحوم عیاشی در کتاب دعایم الاسلام قاضی نعمان آمده این حدیث، البته ایشون مطلقا سند رو اسم نبرده، به عنوان ابی جعفر محمد ابن علی، ایشون در اونجا آورده در کتاب دعایم الاسلام. و خب واضحه که مصدرش همونه. تا اینجا این حدیث از کتاب حریز در دو نسخه موجوده، یه نسخهش در شرق، یه نسخهش در غرب، یه نسخهش در خراسان، یه نسخهش در مصر، و اما در حوزه های میانه اصلی ما در قم مثلا مرحوم کلینی که قبل از دعایمه ایشون نیاورده کلن، یعنی کلن را از توضیحش ارزم، مرحوم کلینی این حدیث رو نیاورده، و بعد از کلینی در قوم مرحوم صدوق این رو آورده، لکن علا خلاف القاعده با تعبیر روی انزوراره و محمد بن مسلم، این قلتی داره قرازی خیلی عبارتش و مصدرش هم ایشون نقل نمی کنه، لکن کاملا واضحه که مصدر همون کتاب حریزه. پس معلوم میشه این نسخه حریز مورد قبول مرحوم صدوق قرار گرفته اواخر قرن چهارم. این معلوم شد تا اینجا به لحاظ اون قرن سوم و چهارم که قرن تنقیحه، مخصوصا چون این کتاب حریز مال قرن دومه، بعد که تنقیح و تصحیح شده مراکز حوزوی ما قبول نکرده، مثل بغداد و مثل قوم اینها، اما شیخ طوسی هم نیاورده، اینم مال بغدادش، شیخ طوسی هم نیاورده، کلینی هم نیاورده، کلینی اول قرن چهارم و شیخ طوسی اول قرن پنجم، نیمه اول قرن پنجم. اما صدوق در اواخر قرن چهارم ایشون روایت آورده، لکن باز با تعبیر روی انزراره نه روازراره، با این تعبیر. و شواهد ما کاملا واضحه که اصل روایت همون کتاب حریزه. ما عرض کردیم این روایت سه بخش داره، این روایت حریز که در کتاب صدوق آمده سه بخش داره، در کتاب عیاشی و در کتاب دائم تفکیک شده بین سه بخشش، اما در صدوق این سه بخش پشت سر همه. بخش اول این که صلات مسافر قصر و از آیه قرآن استفاده میشه. خب ظاهر آیه مبارکه که صلات خوفه، مرحوم شیخ کلینی دیگرام این آیه رو در صلات خوف آوردن، خط بغدادی ما این آیه رو در صلات خوف آوردن، ظاهرش که اینه، چون انخفت و منیفتنکم الذین کفروا، این که ظاهرشه، که ظاهرش که خوف، اما اینکه این شامل قصر بدون خوف هم بشه، این تو این روایت آمده، تنها روایت هم همین الان که بدون قصر بدون خوف هم وظیفه قصر. اون وقت استدلال و بعد همون اشکال فلیس علیکم جناح، و این جناح هم احتمالاً معرب کلمه گناه باشه، گناهی بر شما نیست که نماز قصر بکنیم، گناهی نداره، اشکال نداره. اون وقت امام جواب میدن که شبیه ان الصفا والمروه من شاعر الله فلا جناح علیه، مثل همونه که اونجا واجبه و تعبیر بلا جناح شده. توضیح حدیث و بخش هایی که چطور میشه استفاده کرد در فقه را من نه حالشو دارم نه جاش اینجاست، خیلی یک شرح خاصی ما برای این حدیث داریم که طولانیه، جاش اینجا نیست. به هر حال این مطلب رو هم در کتب اهل سنت بعضشون دارن، اینجور نیست، در قرطبی نگاه کنید دارن تو اهل سنت که همین استدلال ذکر کردن که از لاجناح میشه فهمید وجوب قصر. این بخش اول روایته.
این لاجناح خودش ظهور در جواز داره دیگه، اون جایی که ما
دیگه بنا بود ما نگیم، من معتقدم لاجناح یعنی گناهی نیست، این شاید مراد امام باشه، فقها نگفتن، شاید مراد امام باشه که این به موارد فهم میکنه. اگر بحث مقتضی باشه یعنی در ناحیه مقتضی لاجناح، همون اباحه در میاد، اگر در ناحیه مانع باشه در نمیاد، شاید مراد اینه، شاید مراد روایت اینه. یعنی اگر فرض کن یک کاری مثلا قضا خوردن کار خوبی بود، اما فرض کن در یک فتره از زمان مثلا نهار خوردن، مثلا دهه محرم شما نهارات رو میرین همه تو حسینی و این نهارهایی که تو خیابون ها میگن، مثلا به شما میگن آن نهار نخواهید، یا بگن اشکال نداره نهار بخور، مثلا این بیشتر به مانع، اگر به مانع بخوره احتمالا مقتضی به حال خودشه، اگر به مقتضی بخوره همین اباحه است که شما، چون این نه صفا و المروه، اون نکته اساسیش اینه که این صفا و المروه واقعا از شاعر حج ابراهیمیه، مشرکین بت گذاشتن در اونجا، بین صفا و مروه عده از بت‌ها اونجا بود، این ذهنشون این بود که ما بین صفا و مروه سعی نکنیم چون احترام بت‌هاست. آیا ما نه لاجرا شما به بت‌ها چیکار دارین، این شاعر الله، این بحث بت نیست. پس این چون ناظر به مانعه، مقتضی به حال خودشه، مقتضی وجود بود حالا موجوده. این توضیحی است که بنده عرض کردم، می‌خواستم بگم توضیحاتش با جای دیگه. در آیه مبارکه هم همینطور، چون آیه مبارکه اوائل نزول مدینه است، در اوائل نزول مدینه نماز دو رکعتی بود اصولا، این نماز بعد شد چهار رکعتی، این زمانی که ظاهرا نماز دو رکعتی بوده، زرم تو فلیس علیکم ان تقصر من الصلاه، این صلات دو رکعتیه. اون وقت این لاجناح یعنی مانعی نداره، پس اگر مانعی نداشت به حال خودشونه، مقتضیش وجوب بود، این که استفاده وجوب شاید به این نکته باشه. چون کسی از آن فقها نیدم ملتفت شده باشه اینو من عرض کردم دیگه، شاید جواب از سوالی هم واضح باشه. بله چرا، خب ما هم که از هوا نمیگیم، خیلی هوایی عشقی مشقی صحبته چون نمیخوام وارد بحث بشم، چون جای بحثی جدی نیست، من فقط اشاره هست. پس این بخش اول حدیث حریص، بخش اول حدیث حریص نماز مسافر قصره و با استفاده از قرآن، این بخش اول. بخش دوم روایت حریص، حالا اگه کسی در سفر نماز تمام خوند، اینجا امام داره امکان قرأت علیه آیت و تقصیر و فسرت له، دقت کردیم، اربعن فصلا اربعن اعاد، این قسمت دوم حدیثه که اگر آیه خونده شده باشه و تفسیر شده باشه نماز شه و معزاله چهار رکعت بخونه اعاد، اما اگر تفسیر یعنی گفته باشن که مراد از آیه سفر تنها هم هست نه فقط خوف، سفر تنها هم نماز باید به صورت قصر باشه، این اعاد و ان لم یکن قرأت علیه، ببینید و ان لم، بعد ولم یعلم ها، این به جای قرأت فسرت لم یعلم. خب میگم ریشه این علم از کجا آمد؟ روشن شد، باید قرأت هم میگه ولم تو فسر، خب اولیش فسرت بود، این قرأت علیه آیات و تقصیر و فسرت له، در اون مفهومش و ان لم یکن، این یکن یکن شأنیه است، مثلا ان لم یکن شأن و ان لم یکن الواقع، قرأت علیه و لم یعلم ها، خوب دقت، این کلمه علم معلوم شد سابقش از کجاست، اولی فسرت بود بعدیش و لم یعلم بود، لذا به ذهن آیون و علمای بعدی آمد که مراد از فسرت یعنی علمت، علم الرجل، اذا علم الانسان به وجوب قصر، اذا علم علیه الاعاده، اگر شارکت خون، اذا لم یعلم لیس علیه الاعاده، این سر این این روایت که اولش اصلا تعبیر به علم نیست، اولش فسرت بعد لم یعلم، و ان لم یکن قرأت علیه و لم یعلم ها، دقیق فرمودی؟ فلا اعادت علیه، این بخش دوم این حدیث حریزه، از این بخش دوم تفصیل بین علم و جهل در آمده، این بخش دوم. بخش سوم، ولقد سافر رسول الله الی ذی خشب و هی مسیله تو یوم، یوم یعنی حدود 46 کیلومتر تقریبا، 46 من عرض کردم، چون در اون زمان این مسافت های کیلومتری به این دقت های ما نبوده، مثلا بین مکه و مدینه 10 منزل بوده، طبیعتا اینجور نبوده به اختیارش دقیقا بیان متر بکنن و منزل، یه مقدارم مثلا شرایط جاده و اینا مثلا ممکن بود اینجا آبی درست بشه یا آبی باشه، یا بالاخره 10 روز طول میگه، به طور طبیعی هر کسی از مدینه به مکه میرفته با همون شطور، چون عده هم پیاده بودن، به طور طبیعی 7-10 روز بود. یه سفری ما مکه بودیم، آقای شیخ بهلول معروفم تو کاروان ما بود، میگم من دو مرتبه پیاده از مدینه تا مکه هم، روز یک دفعه 6 روز طول بود، امروز 7 روز. عرض کردم به طور متعارفش 10 روز بود، اینا هر روز در یک منزل بودن. وقت این نکته فنی اینه که فاصله منزل ها اینطور دقیق کیلومتری نبود، چون شرایط آب موقع منزل باید جه باشه، آب باشه، امکانات باشه، استراحت بکن، زمین مساعد باشه، حالا ممکنه این 48 کیلومتر بشه، یکیش ممکنه 44 کیلومتر بشه. این سر این که یک کمی ضبط قصه مشکل شده، چون اون چه که در میان عرب بیشتر وجود داشت اون واقع خارجی بود، این تفسیر واقع خارجی به حد محدودی که از مشکلات اصلا فقه اختصاص به اینجا نداره، سحر هم همینطوره، غروب هم مثلا، عصر هم همینطوره، الاخری مثلا عصر کیه، در این روایت ما داریم صحیح هم هست، یه قول تو علل عصر حد تقریبا یعرف به قال الله، این که در وقت نماز عصر هم اختلاف داشتن یکیش همینه، چون ظهر رو تقریبا میشد شناخت، حالا یا با شاخص یا با چشم یا فلان، اما عصر واقعا مثلا توی روایت اهل سنت که ما نماز عصر میخوندیم بعد شطور رو میکشتیم و میریختیم تو دیگ، بعد میپختیم تا مغرب آماده میشد، این میخواد فاصله زمانی عصر تا مغرب بده. خب خیلی حرف بدیهی و بطلانیه. خب روزای تابستون با روزای زمستون فرق میکنه، گوش خود شطور فرق میکنه، پیر باشه جوان باشه خدا آتشش، خب خیلی جهات فرق میکنه. این با این که نمیشه فاصله زمانی بین عصر و مغرب تشخیص داد، که ما شطور رو میکش توی میخواد بگه فاصلش به اندازه پختن یک شطور. تو به نظرم صحیح بخاری هم باشه فکر میکنم الان اگه حواسم پرت نباشه. قرار با این حرفات این مشکل ما داریم و به عکس زمان ما، در زمان ما چون اینها خیلی دقیق شده الان در این برنامه های کامپیوتری این ساعت مثل بلال و اینها حتی مسئله عصر به دقیقه هم میگه، مثلا ساعت 2:45 و مثلا 20 ثانیه عصر. این خیلی مشکله انصافا، عرب نمیفهمید. یا سحر دقیقه از ساعت فلان نم ساعت فرض کنیم به وقت ما که الان داریم، فرض کنیم مثلا ساعت 4:30 و مثلا 3 ثانیه سحر شروع میشه، قطعا این مطلب رو عرب نمیفهمید. احتمال همون بحث سلسله‌ای و سلسله‌ای که نمیخواد باز بحثش بشه تشخیص این دوتا، لکن الان چون خیلی دقیقه سعی کردن این مسائل رو با دقت ثانیه هم حساب بکنن. قطعا ما مشکل داریم دیگه انصافا در این تفسیر با یک مشکلی. من عرض میکنم که کلا قرص وحیه مسیرت یوم چون زیخوشو اولین مسیر بوده، یک بین 45-46-47 این بین این مسیر چیزی در این حدود، این مال مسافت یک روز بوده. خب این هم بخش سوم که رسول الله در مسافت یک روز رفتن و نماز قصر کردن، این بخش سوم. این سه بخش این روایت داره، هر سه بخشش در کتاب صدوق آمده. دقت فرمودید مرحوم شیخ طوسی مثل مرحوم کلینی بخش اول نیاوردن، هر دوشون بخش اول نیاوردن، شیخ طوسی هم نیاورد. بخش اول در کتاب عیاشی آمده، بخش اول در کتاب دائم الاسلام آمده. دائم الاسلام بین کلینی و صدوقه، کلینی نیاورده، صدوق آورده مثل اون دائم الاسلام، و شیخ طوسی هم که باز بعد از صدوقه با یک واسطه ایشون هم نیاورده، مرحوم شیخ کلینی. اما بخش دوم که اگر نماز رو 4 رکعت خون، این کلینی هم نیاورده و درست هم هست انصافا. من فکر می‌کنم اینجا حق با عجیب اینه که اینه شیخ طوسی آورده، صدوق که آورده هیچی. سر شهرت فتوا هم اینه خدمتون عرض کردم کلاره، بعضی جاها شیخ صدوق روایت انفرادی داره، روایات انفرادی صدوق خیلی مشهور نشده بین. چرا بعضیش چرا؟ اما به طور طبیعی نه، اما کار رو که کلینی و شیخ طوسی کردن این خیلی بین اصحاب با مشهور شده. و همین لحظه که من در خدمتون نشستم در این فاصله هزار سال این کار عجیبه. شیخ طوسی اولیش نیاورده که تفسیر آیه باشه، دومیش آورده. حالا کلینی به نظرم حواسش جمع بوده، دومی رو هم نیاورده. این خیلی هم نکته عجیبیه. چرا حالا عجیبیش چون بخش دوم مرتبط با بخش اول، چون داره امکان قرأت علیه آیه تو تفسیر فسره، خیلی مرتبط میشه با بخش اول. شما که بخش اول نیاوردی چطور دوم آوردی؟ خیلی تعجب آور از مرحوم شیخ طوسی قدس الله سره. این که من الان برای شما خوندم در صفحه 451 بود. این بخش دوم رو خوب دقت بفرمایید.
اصلا
کلا
میشه
روایت تیکه تیکه که قبول دارم؟ چرا خب میشه، چرا؟ روی مبانی مختلف، روی مبانیشون البته یک نواخ نبوده چون در این کتاب. بله خب روی اشکال داره این که شما میفرمایید، چون ذهنیتیه که الان عده‌ای دارن چرا اون زمانم بوده. عرض کنم که در این کتابی که الان دست من هست، در این کتاب جامع الاحادیث، این جلد هفتم که الان حالا الان این در صفحه 517 به بعد باب 20ش، باب حکم ان اتم الصلاة و هو مسافرون، این بخش دومه. دقت میکنید این بخش دوم حدیثه که حالا اگر در سفر مرحوم شیخ طوسی این رو آورده از کتاب محمد ابن علی ابن محبوب. دقت کردید که من کراراً عرض کردم این قسمت هایی از کتاب غیر از شیخ طوسی کسی نیاورده، مرحوم کلینی که اصلا نیاورده. مرحوم کلینی از روایات محمد ابن علی ابن محبوب که اسم کتابش یا نوادر المصنف مصنفین نوادر نمیدونم چی هم اسمش، از کتاب محمد ابن علی ابن محبوب مرحوم کلینی اصلا نیاورده. مرحوم کلینی ایشون رو درک نکرده، با واسطه از ایشان یک دانه حدیث تو ایمان و کفر جلد دوی کافی هست. در کل کافی دیگه از محمد بن علی محمود نقل میکنه. شیخ طوسی از ایشون زیاد نقل میکنه و اصولا ظاهرا وقتی ایشون بغداد آمدن خود کتاب رو به خط خودشون استنساخ کردن، خود کتاب نوادر المصنف و مصنفین رو به خط خودشون استنساخ کردن و این کتاب به خط مرحوم شیخ پیش بعدها دست نوه دختری ایشون مرحوم ابن ادریس بوده، چون ابن ادریس در آخر سرائر میگه من ذلک مستطرفنا من کتاب نوادر المصنف و به خط جدی از شیخ ابی جعفر، همین نسخه محمد بن علی محبوب در اختیار مرحوم ابن ادریس بوده. و از عجایب اینه شیخ در مشیخه تهذیب میگه من این روایت در این کتاب استقصا کردم، لااقل از همین کتاب محمد بن علی محبوب روایتی هست که شیخ نیاورده، نسخه خط خودش هم هست، خیلی عجیبه، اینم جزء عجایب کاره. لااقل اینو ما میدونیم چون مرحوم ابن ادریس اینا رو آورده که شیخ نیاورده، که از همش هم مهمتر چون کارایی در فقه داره حدیثی است که در هدیه خمس هست، این ابن ادریس از همین کتاب آورده، شیخ هم نیاورده، با کل اینا که نیاوردن کلا اثر روایت محمد بن علی محمود، اینم جزء عجایبه که ایشون گفته استقصا. بالفعل میبینیم کتابی به خط خودش استنساخ کرده متاسفانه ایشون نیاورده. انا احمد ابن محمد که مراد اشعری باشه که از اجلاس، انا ابن ابی نجران عبدالرحمن ایشون هم از اجلاس، انا حماد ایشون هم خودش کتاب صلات داشته، کتاب صلات حریز هم نهارده، انا حریز واضح عرض کردم شواهد قطعی است که روایت از کتاب حریزه. ایشون ان زراره و محمد بن مسلم این همون قال قلنا لعبی جعفر رجلان صلا فی السفر اربعن احیوید و املا قال انکان قرعد علیه آیت و تقصیر و فسرت له. این بخش دوم رو شیخ آورده، کلی نیاورده، بخش دوم رو مرحوم شیخ آورده، فصلا اربعن اعاد و ان لم یکن قرعت علیه ولم یعلم ها. این خیلی دقیقه، معلوم میشه نقل صدوق و شیخ هر دو دقیق بوده از این نسخه که در قم بوده. بالاخره محمد بن علی محمود جزء اصحاب قمی ماست، نسخه ایشون نسخه قمی است، احمد بن احمد اشعری هم نقل کرده، ایشون هم قمی، از اونجا بعد میشه به کوفه، ابن ابی نجران و حماد و حریز و زراره و محمد. تمام کوفیه. پس خیلی لطیفه، و ان لم یکن قرعت علیه ولم یعلم ها فلا اعادت علیه. این به اصطلاح متن روایت مرحوم شیخ طوسی که از کتاب حریز معلوم شد واقعا با متن صدوق یکیه، الحمدلله معلوم شد که، خیلی هم عجیبه، معلوم شد متن در قم احتمال هم ما میدیم در حد احتمال، شاید صدوق گفته رویه ایشون از کتاب محمد بن علی محبوب گفته، شاید هم مثلا خیلی شبیه متن محمود، لیکن صدرش رو صدوق آورده، مرحوم شیخ طوسی نیاورده. روشن شد؟ مثلا همین رو ببینید در کتاب دائم اینطوره، انا ابی جعفر، اون قسمت اولش رو خوندم، دومیش محمد ابن علی علیه السلام انه قال من صلا اربعا فی السفر اعاد. خوب دقت بکنید، این تصرفاتی است که ایشان کرده، الا ان یکون لم تقرا علیه الآیه ولم یعلمها فلا اعادت علیه. فتوایی که بعد اصحاب ما دادن با این مطابقه، دیگه اون فسرت برداشته، دقت میکنید، هر کسی که در سفر نماز چهار رکعت بخونه که وظیفش قصره باید اعاده بکنه مگر جاهل باشه. این خیلی ظرافتی به خرج داده این جناب آقای دعائم، دخل و تصرف در روایت کرده ایشون. الان فتوای اصحاب ما رو اینه، یعنی فتوای اصحاب گفتن نماز اعاده کنه مگر اینکه جاهل باشه. بعد حالا این یک مطلب تا اینجا، و انصافا برای ما تعجب آور بین الله، انصافا چطور مرحوم شیخ طوسی بخش دو، بخش سوم آوردن، حتی بخش سوم مجلس کلینی هم آورده، شیخ طوسی هم آورده بخش سوم که سافر رسول الله و قصر و فلان، اینم کلینی آورده، کلینی از این سه بخش بخش سوم رو آورده مرحوم کلینی قدس الله نفسه، تو همین صفحه کتاب صفحه 454 حدیث شماره 2 تهذیب نقل میکنه از کلینی علی ابن ابراهیم ان ابی ان حماد ان حریز ان زراره ان ابی جعفر، البته محمد مسلم افتاده توی نسخه کلینی، محمد مسلم افتاده، سما رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قوما صاموا حين افطر و قصر اسات و قال هم الاسات. این ذیل با ذیل صدوق یکیه، اون زی خوشبش نیست اما ذیلش بقیهش یکیه. پس تا اینجا روشن شد که این حدیث سه بخش داره. یک بخشش این که آیه قصر، آیه خوف شامل سفر بلا خوف هم میشه، تفسیره. این منحصراً در این کتب معروف فقط صدوق بود. یک بخشش اینه که قرأت علیه آیه تفسیر، این رو صدوق و شیخ طوسی آورده، لکه شیخ طوسی سندش خوب هم هست، کاملا واضح حریزه، این متن صدوق مو نمیزنه با متن صدوق. یه بخش سوم داره که رسول الله جماعتی که در سفر روزه گرفتن یا نماز تام خوندن، سما هم اصاب، این رو هم صدوق داره، هم کلینی داره، هم شیخ طوسی، اینجا هم حریزه. پس شواهد کاملا تا اینجا فکر میکنم هر کسی گوش کرده باشه، شواهد کاملا واضحه. و البته من نمیدونم دیروز شد توضیح بدم در جلسه گذشته، حواس درست حسابی نداریم. ببینید در بحث صلات خوف در همین کتاب، الحمدلله در همین جلده، در بحث صلات خوفش، نه صلات مصافه، در بحث صلات خوفش ما بله روایت داریم باز از کتاب حریز، این صفحه 431، البته نسخه معروف نیست، ان صلات الخوف و صلات السفر تو قصران جمیعا قال نعم و صلات. این یک متن، این متن در کتاب فقیه آمده و به یک شکل دیگری در کتاب کافی هم آمده، کتاب دیگه هم آمده. بله باز داریم از از کتاب حریز که در کافی هم هست، فلیس علیکم جناحان ان تقصوا قال فی رکعتین تنقص منهما واحده. این فی رکعتین این یک مبنایی بوده که نماز خوف یک رکعته، یعنی نماز چهار رکعته، برای مسافر دو تاست، برای خوف یکی. از این عبارت مرحوم کلینی هم ظاهر میشه که مرحوم کلینی این نسخه حریز رو آورده، این هم یه نسخه حریزه. این نسخه حریز رو مرحوم شیخ صدوق نیاورده، شیخ صدوق اون نسخه رو آورده که به صلات مسافر زده. وقت باز شیخ صدوق اینطور داره، سمعت و شیخنا محمد ابن الحسن یقول روی تو انهو سئل از صادق، حالا صادق هم نیست، صادق این یکیشه، چرا ان قول الله عز وجل به اذا ضربتون فل از فقال حالا تقصیر ثان و هو ان یرد در رجل رکعتین الى رکعتین واحده. خود دقت کنید، بعد مرحوم صدوق میگه و قد رواه حریزون انا ابی عبدالله علیه السلام. اینم ما داریم. پس بنابراین ما معلوم شد که این کتاب جناب مستطاب حریز یک مشکلی هم خودش داشته فی نفسه، ما هم الان نمیفهمیم چیکارش بکنیم. نسخه هاش الان، نسخه نشناسی ما هم الان مشکل داره، نمیتونیم الان با این نسخه وضعی که داره برخورد بکنیم. به هر حال من حیث المجموع این طور در میاد که در یک نسخه مثلا ابی عبدالله بوده که این مربوط به صلات خوفه و از ابی جعفر بوده که راجع به صلات مسافره. خط قوم مثل کلینی، بعدها شیخ طوسی، حتی ابن الولید، اینها بیشتر اینو ترجیح دادن که این صلات خوفه. خود صدوق ترجیح داده صلات مسافره، ترجیح خود صدوق. شیخ طوسی هم یک مسلک بین وسط گرفته، اینم واقعا برای ما یک معضلی است که چیکار بود. خب حالا این راجع به حدیث، یه مقدارم بریم راجع به فقه. حالا به هر حال کسی که در سفر نماز چهار رکعت بخونه اشتباها جهلا، بله یا مطلقا، ما متون مختلف داریم، دقت کنید، یک متن داریم که اصلا باید اعاده بکنیم، حدیث شماره 1 این باب 20، سندش هم خوبه، البته از کتاب عبیدالله احربی، قال قلت لعبی عبدالله علیه السلام صلیت الظهر اربع رکعات و انف السفر قال اعد. این به اصطلاح نماز باطل. این به یک کتابی هم بوده به نام شرایع دین احمش، اونجا هم داره من لم یقصر فی السفر لم تجز صلاته لانه قد زاد فی فرض الله عز وجل. خب این یکی، پس یکی داریم که مطلقاً اعد، یکی هم این قرأت علیه آیت و تفسیر که دیدیم صاحب دعائم دوش یک دخل و تصرفی کرد و توضیح دادیم دخل و تصرف صاحب دعائم. از روایات دیگری که ما در ما نحن فیه داریم، روایتی است که مرحوم کلینی داره رضوان الله تعالی علیه، محمد ابن یحیی و محمد ابن الحسین که خوبه مشکل نداره، ان صفوان ظاهرش واضح از کتاب صفوان، خب بسیار کتاب خوبیه کتاب صفوان، ان عیسی ابن القاسم، البته این داره قال سألت ابا عبدالله، اون ابو جعفر بود این ابی عبدالله، ان رجل صلى و هو مسافر فاتم الصلاة قال ان كان في وقت فليعد و ان كان الوقت قد مضى فلا. کلینی فتواش اینه، روشن شد؟ پس تا اینجا سه طایفه روایت بود، یکی یعد مطلقا، یکی روایت وقت و خارج وقت، یکی روایتی که اینا فکر کردن علم و جهل، من لم یکن یعلم ها، روشن شد؟ پس یکی روایت علم و جهل بود که انصافش هم صریح در علم و جهل نبود دیگه. حالا این روایت علم و جهل رو مرحوم صدوق آورده و مرحوم شیخ طوسی و زاوازه هم از کتاب کلینی بود. اون وقت بیایم حالا در مرحله بعدی که خواستن جمع بکنن، ببینیم در فقه الرضا چی کار کرده. و ان کنت صلیت فی السفر صلاتن تامه، اگر در سفر نماز چهار رکعت خوندی، فذکرتها و انت فی وقتها، هنوز تو وقتی، فعلی کل اعاده، روشن شد؟ و این ذکرتها بعد خروج الوقت فلا شیء علیک. این روایتی بود که کلینی قبول کرده، البته کتاب فقه الرضا احتمالا قبل از کلینی نوشته شد. این روایت صفوان، کتاب صفوان، وقت و خارج وقت. و این اتممتها به جهالت، خیلی عجیبه، و این اتمام تو به جهالت فلیس علیک فی ما مواشی ولا اعادت علیک، اگر با جهل بود. پس معلوم شد که این کلمه جهالت یکی لم یعلم ها که در کتاب حریز بود، بعدها در کتاب فقه الرضا شد جهالت، و این لم یکن قرأت علیک و لم یعلم ها شد جهالت. و این اتمام تو به جهالت فلیس علیک فی ما مضا شیئون ولا اعادت علیک الا ان تکون قد سمعت بالحدیث. خیلی شبیه کاریست که کتاب دائم کرده. حالا این حدیث ظاهرا همون حدیث حریز باشه، این هم کار عجیبیست در فقه الرضا اینطوری پشت سر هم آورده. و بعد از یک صفحه در فقه الرضا اینطور داره، رویه ان من صام فی مرضه او سفره، البته مرض رو الان نداریم اما صوم در سفر رو داریم، او اتم مسلات فعلیه القضا الا ان یکون جاهلا فی فلیس علیه، مگر این که اصلا جاهل باشه. پس روشن شد این بحث جهل و علم در حقیقت یک برگردانی از حدیث حریز بوده، و دیگه صراحتاً از همین کتاب مثل فقه الرضا و دائم رسیده. البته عبارت فقه الرضا انصافاً خواسته جمع بکنه به این روایت، هیچ اون واضحه چجوری جمع کرده، جمعش اینطوری شده، جمع در نقل کرده، یعنی گفته اگر در وقت بوده عاده، خارج وقت عاده نه، جاهل بودی عاده نداره، جاهل نبودی، اینجوری جمع کرده، جمع در حقیقت جمع در نقل. پس ما در حقیقت در این مسئله سه طائفه روایت داریم، اعاده مطلقا که در کتاب حلبی بود، بین تفریق، بین قرأت علیه آیت و تقصیر و فسرت که در کتاب حریز بود و مرحوم صدوق با لیت و لعله قبولش کرده بود چون رویه داره، و تفصیل ما بین وقت و خارج وقت که این در کتاب کافی بود، و مرحوم کلینی در حقیقت این رو از کتاب صفوان نقل میکنه از عیسی بن قاسم که در وقت باشه یا نه. یکی از وجوه جمع هم کار فقه الرضا بود، اینم جمع نکرد، هر دو رو پشت سر هم آورد، نمی‌فهمم چی جمعیه دیگه، هم اون رو تو دوید. احتمالی که ما میدیم یواش یواش بغداد، چون فقه الرضا خیلی تاثیرگذاره در مکتب بغدادی که از آثار مهم فقه الرضا تاثیر دارن، مرحوم شیخ طوسی اولین کسی است که جمع میکنه. خلاصه جمع مرحوم شیخ طوسی، اگر در خارج وقت باشه مطلقاً اعاده نداره، اگر در داخل وقت باشه جاهل باشه اعاده نداره، عالم باشه اعاده داره. این یه وجه دیگری است. روشن شد؟ الانم این خیلی نسبتاً رایجه، این رأی. وقتی این روایت صدوق عرض کردم چون بنان روی هم هست، این که آیه تفسیر بشه یا اون این از زمان خود صدوق عرض کردم مورد قبول نبود. قبل از صدوق در دعائم در مصر و قبل از دعائم با دو واسطه عیاشی در سمرقند این رو آورده، اما کلینی این رو نیاورده، صدوق هم نه، شیخ طوسی هم نه. اما بعد از این دوره، یعنی بعد از قرن پنجم، در اوائل قرن هفتم، اواخر قرن به اصطلاح هفتم و اوائل قرن هشتم، علامه این حدیث رو تصحیح کرد، فرمود روى الصدوق في الصحيح عن زراره و محمد ابن مسلم و هر سه بخش رو آورد، یعنی از زمان، یعنی بعد از کلینی به چهار قرن قصه عوض شد تقریبا. کلینی فرسون 300، از زمان سال 700 قصه دیگه عوض شد. چون مخصوصاً علامه تأثیرگذار بود و مخصوصاً که ایشان کاری کرد که این تقسیم رباعی حدیث بیاد، این دیگه بین اصحاب را افتاد. این حدیث با این که حدیث روشن شد براتون که فقط یه خط قوم این رو قبول داشت، کلینی هم که خط دیگر قوم بود و مرحوم صدوق هم، مرحوم شیخ طوسی هم که خط بغداد بود، صدر حدیث قبول نکردن. لکن به خاطر مخصوصاً علامه که این رو آوردن، تعبیر روى الصدوق في الصحيح، دیگه اینجا افتاد. الا یومنا هذا، البته مناقشاتی در این مدت شده، چون کلمه رویه است، آیا رویه دلالت میکنه نمیکنه، بعدم چون زراره و محمد بن مسلم با همن، دو تایشون مخصوصا در کتاب صدوق طریقش به زراره صحیحه، طریقش به محمد بن مسلم مشکل داره، خیلی بحثای دیگری الا یومنا هذا همین معاصرین خودمون انجام دادن. اون بحثا که به نظر من بحثای عقیمیه، بحث اینکه زراره، چون شواهدی که برای شما اقامه کردیم کاملا واضحه که حدیث در کتاب حریزه و از ابی جعفر و در کتاب حریز عن ابی عبدالله در صلات خوفه، این کاملا دیگه به نظر من واضح و بدیهیه. انما الکلام، کدوم قبول بکنیم نکنیم، کلینی قسمت ابی جعفر قبول نکرده، هر دو بخش قبول نکرد، نه اصل تفسیر رو نه اون تفریقه بین این قرائت علیه، هر دو رو قبول نکرد. بلکه قول کلینی به اون کتاب صفان مراجعه کرده که فرق بین وقت و خارج وقت گذاشته، اما شیخ صدوق قبول کرده. شیخ طوسی هم اصل تفسیر قبول نکرده اما اون فرع رو قبول کرده. پس در حقیقت این قبول شیخ طوسی برای فرع از یک طرف، تصحیح علامه از یک طرف، منشأ شد که تقریبا جل من تأخر عن العلامه به این وجه رو بیاره. سرش این شد، مخصوصا که وجه جمعی هم پیدا کردن. خلاصه وجه جمع، اگر در خارج وقت بود قضا نداره ولو عالم باشه، حالا خارج وقت بود، اگر در داخل وقت باشه قضا داره، روایت اینطور بود. این داخل وقت رو با روایت حریز جمع کردن، در داخل وقت اگر عالم باشه قضا داره، جاهل باشه نداره. خلاصه جمع به نظرم خیلی، اگر دقت کردین در بحث ما از اول مسئله تا اینجا و از زمان علامه و بعد از علامه الی یوم هذا و طبعا بعد از علامه بحثای نسبتا سنگینه سر کلمه رویه شد. چرا؟ همچنینم نه زیاد، چون خود علامه فرقی بین روا و رویه نمیگذاره. خود علامه قدس الله سره بعدها مثل مرحوم مجلسی اول فرقی نمیگذاره، بعدها مثلا یا معاصر ایشان صاحب وسائل ایشان فرق نمیگذاره. عرض کردم ما در درس هم کرا از مرحوم استاد آیخویی شنیدیم ایشان فرق نمیگذاشتن. ایشان نکتهش لفظی بود، گفتن چون در مشیخه داره ماکان فی انظاری، ماکان اعمه، حالا میخواد عربی انظاری داره وازه، ایشون اینجور معنا میکنن ماکان اعمه. و در این رساله لازرر هم ظاهرا لازرر دیدم مرحوم استاد آی سیستانی هم فرق نگذارن تفنن در عبارت گیرن، خب تفنن در عبارت که خیلی بعیده و فرق نکردن خیلی بعیده. بعدا وقتی میگه ماکان ان، ظاهرا اتصاله، اگر رویه باشه ظاهرش انقطاع. به هر حال ما مطالب رو توضیح دادیم، مثلا ما احتمال دادیم که یکیش مصدرش عوض شده باشه، مثلا در اینجا احتمال داره در کتاب محمد بن علی محبوب دیده، احتمال داره لذا از اونجا نقل کرده. وقتی مصدر رو عوض بکنه با اونی که در مشیخه هست تعبیر به رویه میکنه. این دیدیم شواهد داره و شواهد دیگری که فعلا جاش اینجا نیست که و احتمال هم داره ناظر به این باشه که ایشون محاسبه بگه ولو مشایخ قوم اینو قبول نکردن، مثلا استادش ابن الولید اینو قبول نکرده، من خودم قبول دارم، حالا میخواد استادم قبول نکنم، احتمال اینو داریم. پس این بحثا خیلی مثمر ثمر نیست. مصدر حدیث کاملا واضحه، کتاب حریز انا ابی جعفر، باز در کتاب حریز انا ابی عبدالله در صلات خوف زده و تقصیر انسانی، استاد مرحوم صدوق اونو قبول کرده، کلینی هم اونو قبول کرده، دقت کردید؟ خود صدوق این ابی جعفر رو قبول کرده، روایت ابی جعفر رو قبول کرده و نتیجهش این شده که ایشون اینو به صلات سفر زدن. این تا اینجا. اون وقت کلینی اصولا این روایت قبول نکرده، نه فقره اولش نه دومش، نتیجهش روایت صفوان قبول کرد، تفصیل بین وقت و خارج وقت. پس این بحث بوده که دو تا مصدر اساسی داریم، یکی کتاب حریز، کتاب صفوان، یکی تفصیل بین وقت و خارج وقت، یکی تفصیل بین قول آن جهل و علمه. در فقه و رضام هر دو رو پشت سر هم آورد، نفهمید چی کار کرده، ما هم که اینجا سر در نمیاریم، فقه و رضا چی کار کرده، هر دو رو پشت سر هم آورد. و بعد از فقه و رضا مرحوم شیخ طوسی جمع کرده، الان ما به بالا، الان نگاه کنیم فقهش چون اسمون من سابق اعتماد به زاهی حافظه کردم مراجعه نکردم، و عده‌ای هم از اصحاب ما فعلا الهی یومنا هادا که من در خدمت هستم این جمع آمد، مخصوصا اولا اینکه شیخ طوسی قائل بود، چون شیخ هر دو روایت آورد، روایت صفوان هم آورد، و ثانیا علامه هم اینو تصحیحش کرد. اصلا بعدها خود این تصحیح علامه یکی از علامات توثیق شد، مثلا مثلا علامه صحه طریق صدوق به فلان و فیه فلان فاوسقتون، چون علامه صحه علاین علامه هم که از قرن هشتم تقریبا این حدیث تصحیح کرد، بیشتر دیگه یعنی جا افتادن حدیث. الان توی روایات کتب فقهی ما کاملا حدیث جا افتاده، توجه نکردن چه مشکل تاریخی داره حدیث، کاملا حدیث جا افتاده. پس بنابراین تا اینجا روشن شد انصافا وثوقی به این حدیث به این لحاظ این کتاب حریز الان نیست. اون چه که محل کلام بوده دو خط کاملا متخالف ماست، یکی در مشرق یکی در مغرب. شیخ صدوق هم با لیت و لعله آورده، کلینی و شیخ طوسی قبول نکردن. شواهد هم خیلی مؤیدش نیست یه فردا، و به ذهن میاد که همون تفصیل مرحوم کلینی درست باشه. خود ما هم عقیدمون همین در بحث فتوا خارج وقت و وقت، علم و جهل در اینجا مؤثر نیست. و صلی الله علی محمد. و یه توضیح مختصری فردا عرض میکنم.